سیب نمیزنه که.
نه ببینید، همونطور که شما خودتون هم دقت کرده باشید، پادکست ها و حتی اون موسیقی هایی که تون آرامی داشته باشه، بدون هیجان زیاد داشته باشه رو ما داریم توصیه برای فضای خواب میکنیم دیگه، بعضا میتونه کمک کننده هم باشه. بله. و یه نکته مهم اینه که وقتی که افراد فضای مجازی رو چک میکنن، بعضا ممکنه که اخباری رو ملاحظه بکنن و بخونن، برای اونها حس های مختلفی مثل خشم، ترس بیاره و ذهن رو هوشیار بکنه. خب ذهن هوشیار حتی اگر بخوابه هم خواب خوب و عمیقی رو تجربه نخواهد کرد.
اینایی که کتاب میخونن چی پیشنهاد میشه؟ کتاب خوندن
اگر عادت دارید کمکتون میکنه، اشکالی نداره، ولی به هر حال بهتره که کتاب رو بخونید، بعد بلند شید برق رو خاموش بکنید، یعنی در نور کم کتاب نخونید.
اینم نکته مهمی که باید بهش توجه کرد. خانم دکتر، یکی دیگه از سوالاتی که خیلی مطرح میشه و شاید خیلی از ما هم اون رو شنیده باشیم، افراد میگن از خستگی خوابم نمیبره. واقعا این موضوع وجود داره؟ اینقدر خسته است که میگه اصلا نمیتونم بخوابم، این چی؟
ببینید، هم آره هم نه. خیلی وقتا هستش که خستگی شدید جسمانی ممکنه که یک هوشیاری ذهنی رو بیاره، که اگر این اتفاق مثلا همون روز، یعنی روزای اول دومش باشه، ممکنه که شب اول دوم یه ذره ایجاد بیخوابی بکنه، ولی قطعا خستگی شدید ایجاد بیخوابی مزمن نمی کنه.
این آقایونی که عادت دارن شب رو کاناپه جلو تلویزیون میخوابن چی؟ جای خواب اصلا مهمه؟
بدون شک. اینکه شما اصلا، یکی از اصول بهداشت خواب اینه که شما در اتاقی استراحت بکنید که بالشتون مناسب باشه، دوشکتون مناسب باشه، به خصوص کسایی که کمر درد دارن، تنگی کانال دارن، اینا بسیار مهمه که چه به اصطلاح بالش و دوشکی استفاده میکنن. کسایی که سر درد دارن، بالش خیلی اهمیت داره، نور اونجا خیلی اهمیت داره، دمای اتاق. ما توصیه میکنیم که یک مقدار دمای اتاقی که میخوابید تمایل به سردی داشته باشه. حتی در زمان زمستان توصیه میشه که شما جوراب بپوشید یه مقدار گرم بشه بدنتون، ولی دمای اتاق خیلی گرم نباشه. البته که این آیتم ها یه مقدار وابسته به عادات فردی هستش و اصراری بر این قضیه نیست که اتاق گرم باشه یا سرد باشه، ولی توصیه بر اینه که دمای اتاق کمتر باشه. نور اتاق سعی کنید که از هیچ نوری استفاده نکنید، ولی اگر هم کسی مثلا تاریکی خیلی زیاد ممکنه ای که ایجاد ترس یا نگرانی براش بکنه، میتونه از نور کوتاه کنار پاتختی و ملایم استفاده بکنه.
نکته گفتید بهداشت خواب. بهداشت خواب همین مواردی بود که فرمودید؟
اینا قسمتی از بهداشت خواب، اینا بهداشت محیط خواب هستن که من برای شما توصیف کردم. یکی دیگه از نکات بهداشت خواب همون بودش که از موبایل و این چیزا استفاده نکنیم. افراد بهتره که قبل از خواب، مثلا یک دو ساعت قبل از خواب شامشون رو میل کرده باشن، شام سنگین استفاده نکنن. ببینید، ما خیلی وقت‌ها میگم شام سنگین، خب شاید مقدار الگوی غذایی ما در این روزها داره تغییر میکنه. من همیشه به مراجعینم در بیمارستان یا مطب میگم شام سنگی دیگه نه به معنای اینی که شما یه قرمه سبزی یا آبگوشت سنگی خورده باشین، پیتزا یه غذای سنگینه.
آها.
پنیر پیتزا به اضافه نوشیدنی هایی که معمولا کنارش استفاده میشه، نوشابه های قندی، یک غذای سنگین حساب میشه که بعضا ممکنه که اختلال خواب شبانه ایجاد بکنه. و اگر فرد مقدار احساس گرسنگی میکنه، میتونه یه لقمه سبکی رو قبل از خواب استفاده بکنه. حمام کردن قبل از خواب که دمای آب یه مقدار مایل به گرما باشه، باز از اون روش هایی که میتونه به خواب شما کمک بکنه.
پس اینا مواردی که باید بهش حتما دقت بکنیم. مسائل استرس زای شغلی اینا هم بی تاثیر نیست دیگه، یا بحث شغلی یا خانوادگی؟
بدون تردید، فرمایش شما کاملا متین و درست درست هستش. وقتی که کسی در یک دوره استرسی قرار میگیره، مثل تغییر محیط کارش و استرس های خانوادگی، حتی میتونه این استرس مثبت باشه ها، مثلا میتونه یک کسی یه جایگاه شغلی خیلی بهتری پیدا کرده باشه،
از خوشحالی خوابش نمیبره،
از خوشحالی یا از دغدغه‌هایی که ممکنه تو اون محیط داره که میخواد تو اون محیط خوب باشه، یا ممکنه که مثلا افرادی که در آستانه ازدواجشون باشن، نمیدونم یک شور و هیجانی دارن که یا دلنگران مراسم هستن، یعنی میتونه الزاما نه استرس های منفی نیست، حتی استرس های مثبت هم میتونه ایجاد بیخوابی بکنه. ما یه نوع بیخوابی هایی داریم که به دنبال تغییر شرایط محیطی و شغلی به وجود میادش، معمولا اینا رو زیر یک ماه تعریف میکنیم و معمولا اینا خیلی زود با آداپته شدن فرد با اون شرایط بهتر میشن. اما اگر که یک فردی مثلا متوجه شده که یک بیماری خیلی مهمی داره یا یک استرس شدید خانوادگی داره که قرار نیستش که ظرف چند روز یا حتی چند هفته آینده برطرف بشه و این داره براش ایجاد بیخوابی میکنه، این بیخوابی مهمی هستش، باید حتما مراجعه کنن به همکاران فلوشیپ خواب و بتونن از کمک تخصصی و فوق تخصصی
اونها استفاده کنن. متشکرم خانم دکتر.
خواهش میکنم من یه نکته ای رو بگم. ببینید، بیخوابی شبانه در گروه های سنی خیلی متفاوته و اثر کردش و آسیبش متفاوت هستش. بچه های نوجوان و که مثلا تو سن راهنمایی و دبیرستان هستن و متاسفانه الان اتفاقا نا گروهی هستن که خیلی دچار بیخوابی شبانه میشن، اینا باید حتما خانواده ها به این موضوع توجه داشته باشن که میزان یادگیری دانش آموز در طول روز تابع خواب شبش هستش. بچه هایی که کنکور دارن، میخوام که این رو از من به یادگار داشته باشید که فکر نکنید من شبا بهتر درس میخونم. دختران عزیزم، پسران عزیز من، شما باید در یک تایم بسیار کوتاهی، در یک روز خاصی که قرار کنکور برگزار بشه، در ساعت هلوهوش 8 تا ساعت 12 مغز شما هوشیار و بیدار باشه و این حاصلش در چند ماه قبل از کنکور به دست میاد. نمیشه شما همیشه شبا خوب درس بخونید و دقیقا اون تایمی که میخواید کنکور بدید عادت داشته باشید که بخوابید. یه گروه دیگه ای که بسیار بسیار به بیخوابی های شبانه آسیب پذیر هستن، سالمندان عزیز ما هستن، کسایی که ممکنه انواع و اقسام بیماری های قلبی و عروقی داشته باشن، کسایی که همونطوری که با هم صحبت کردیم دیابت، فشار خون داشته باشن و کلن بیخوابی شبانه در سالمندان طول عمر رو کم میکنه. پس حواسمون به پدر و مادرهای عزیزمون باشه. اگر پدر و مادر عزیز شما اخیراً دچار درجاتی از اختلالات شناختی یعنی افت حافظه شدن، اگر پدر و مادر شما اخیراً دچار سکته قلبی یا مغزی شدن و اساساً شکایتشون اینه که بیخوابی دارن، حتماً حتماً در اولین فرصت ممکن از همکاران فلوشیپ خواب کمک تخصصی بگیرید. و گروه آخر کسایی هستن که عادت دارن دارو مصرف بکنن، مثلا مثل کلوناسپام، دیاسپام. خب اینا خیلی شایع. ببینید، من میخوام که این رو
فقط فرصت ما خیلی کوتاهه، بله. یه برنامه دیگه هم در خدمتتون
هستم. دقیقاً همینطوره. چون نمیخوام این یه نکته طلایی میدونم، بله. که بدونید که آلپرازولام و کلوناسپام رو ما به هیچ عنوان توصیه نمیکنیم برای بیخوابیتون عزیزان من. کلوناسپام و آلپرازولام، به خصوص آلپرازولام، افت حافظه میده و اگر کسی ژن آلزایمر داشته باشه به شدت اون ژن رو فعال میکنه. بنابراین اگر عادت به آلپرازولام دارید، قطعا من میدونم که شما اگر مصرف نکنید خوابتون نخواهد برد، شما مراجعه بکنید تا یا با جایگزین کردن اون با یک داروی بی خطر یا با کم کردن اون بتونیم شما عزیزان سالمندمون رو از ابتلا به آلزایمر و بروز سکته های قلبی و مغزی مصون بدانیم و از شما مراقبت به جا بکنیم.
خیلی نکته خوب و مهمی بود. ممنونم از شما خانم دکتر پانتاریا، متخصص اعصاب و روان، فلوشیپ اختلالات خواب، که ما رو همراهی کردید در این برنامه.
من هم تشکر میکنم از شما.
این برنامه تقدیم شما شد از طرف گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو، برنامه علمی نو، کاری از علی جهانی، تهیه کننده جعفر عالی قد، صدا بردار مهری معیدی، هماهنگی و من کیوان نقره کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیط جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
پیوسته شهد و خوشبختی به کامتون باشه مردم عزیز، شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این لحظه نوبت آن رسیده که برنامه راویان نهج البلاغه رو تقدیم شما کنیم. بشنوید لطفاً.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره، میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه بی نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله اهل الحمد و معقه و لو اخذ الحمد و احلا و اصد الحمد.
دیگه جا میفرماین اعقنا من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین. میگن آیا من به این قانع باشم فقط بگن ایشون امیرالمومنینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز در خدمت سرکار خانم دانشمند هستیم، البته به صورت تلفنی. خانم دانشمند سلام، وقتتون بخیر. از کجا ما در خدمتتونیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، بنده ساکن قم هستم.
بله خب، خیلی التماس داریم ازتون.
سلامت باشید.
بفرمایید از خودتون کامل تر خودتون رو معرفی بفرمایید.
من مهندس دانشمند هستم، 38 سالمه و در واقع فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث دارم.
بله.
الانم مشغول خانه‌داری با به حمدالله 5 فرزند.
ماشاءالله. افتخار داریم با سرکار خانم دانشمندی صحبت میکنیم که حافظ کل نهج البلاغه شریف هستن، درسته؟
بله.
خب قرآن کریم رو چی شما حفظ کردید یا فقط نهج البلاغه؟
بنده اول قرآن رو حفظ کردم توی طرح یک ساله و بعد به صورت خیلی پراکنده، به صورت هفتگی و حتی با فاصله های بسیار زیادی که حالا انشالله بعدا عرض میکنم نهج البلاغه رو حفظ کردم.
آها. خب اگر صلاح میدونید اصلا حفظ قرآن شروع بکنیم، بفرمایید که با چه انگیزه ای رفتی سراغ حفظ قرآن کریم و اشنام داشتید حفظ یک ساله، اونم یه توضیح در آتش بدید.
خدا رو شکر که بنده وقتی که بچه بودم و قرآن رو خیلی مثل بچه ها اول از جزء 30 شروع کردم و حفظ کردم خدا رو شکر. وقتی که جزء 30 هم تموم شد پدرم خیلی منو تشویق کرد برای کلاسای حفظی که توی جامعه قرآن برقرار بود.
بله.
و خودش که تو شرکت کردم و
یعنی حجت الاسلام طباطبایی دیگه.
البته بنده توی کاشان بودم اون موقع.
بله بله.
خانواده پدر مادرم اینا همه کاشان هستن، اونجا بودیم و اول به ساعت هفتگی حفظ کردم چند جز رو و بعدم تصمیم گرفتم تو 14 سالگی توی سطح یک ساله شرکت کنم.
بله بله میفرمودید. بعد طرح یک ساله رو که شرکت کردین 14 سالگی همزمان با درستون بود؟
نه، طرح یک ساله ملزم به این هستیم که در واقع مدرسه دیگه نریم و من بعد از اینکه دوم راهنمایی رو خوندم دیگه مدرسه نرفتم.
بله.
و به صورت مثل مدرسه از صبح تا ظهر توی جامعه قرآن مشغول به حفظ بودیم، حفظ و تحویل. در واقع خونه حفظ می‌کردیم و توی جامعه قرآن تحویل می‌دادیم. و کلاس‌های جانبی مثل تفسیر و حتی ورزش و اینا هم داشتیم و خیلی سال خیلی شیرینی بود.
در واقع یک مدرسه قرآنی براتون اونجا تعبیه شده.
بله.
بود. در رابطه با حفظتون اولش سخت نبود براتون حفظ قرآن با توجه به سنتون 14 سالگی؟
نه، من طرح آزمایشی که رفته بودم خودش نشون دادم که میتونم، چون واقعا خیلی برام شیرین بود. هم بله. علاقه داشتم به روشم، هم تقلید از استاد پریزگار بود، خیلی علاقه داشتم، با شوق و ذوق قرآن رو حفظ کردم.
ماشاءالله. البته ما سوالاتمون زیاد هستش سرکار خانم دانشمند، حالا هرچی که خیر و صلاح باشه بر اون مبنا ما انشالله سوالات رو میپرسیم و پاسخ از شما خواهیم داشت. بفرمایید که برای تثبیت حفظ قرآنتون چه کردید با توجه به اینکه الان یک چیز هلوش 24 سال میگذره دیگه از شروع حفظ قرآن؟
بله. تثبیت تهدید خدا شکر برای من زیاد معنا نداشت، چون که وقتی حرفم تموم شد به بهانه مسابقات هم که شده با دوستان میشستیم با هم دیگه همون موقع، یعنی اصلا فاصله نمیافتاد، با هم مرور میکردیم و خدا رو شکر اصلا نمیتونم بگم فاصله بین حفظ و مرورم افتاده باشه، نه همیشه خداش یک مرور بوده، حالا کم رنگ پر رنگ کم زیاد، اما خداش الان همچنان هم تو مسابقات شرکت میکنم
ماشاءالله.
مسابقات حفظ قرآن بله.
سرکار خانم دانشمند اشاره فرمودید به این که خب الحمدلله توی تثبیت حفظتون با تجربه که با دوستانتون مرور میکردید موفق بودید، مسابقات شرکت کردید، خب رتبه هم داشتید در مسابقات؟
بله خداش یک رتبه زیاد داشتم، توی اوقاف زیر 16 سال رتبه داشتم، به کشور راه پیدا کردم و الانم یعنی اواخری که تو قم هم ساکن شدم تو اوقاف قم شرکت کردم، چند تا رتبه استانی داشتم تو قم و به کشور راه پیدا کردم، تو مسابقات سپاه، مسابقات دانشجویی، تو مسابقات بنیاد شهید و اینام شرکت کردم، بسیج شرکت کردم
و رتبه آوردید الحمدلله.
بله بسیج و رتبه آوردم بله
الحمدلله. خانم دانشمند در رابطه با رشته تحصیلیتون که اشاره فرمودید کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، درسته؟
بله البته بنده کارشناسی برق رو توی دانشگاه کارشون خوندم و بعد به سفارش همسرم تغییر رشته دادم و تو علوم قرآن و حدیث ارشد شرکت کردم و رتبه کنکورم هم 3 شد.
ماشاءالله. یعنی از اون امتیازه استفاده نکردید که میگن کسانی که رتبه
نه اصلا از امتیاز حفظ استفاده نکردم.
آهان احسن، انشالله که همچه گذشته موفق باشید. الان در حال تحصیل هستید یا یعنی اینکه تدریس میکنید یا خانه داری؟
بنده بیشتر مشغول خانه داری هستم، اما کنارش توی در واقع آموزش انیمیت هم چون دیدم یه ذره کارهای انیمیشن هم انجام میدم، خیلی کم.
درسته، یعنی بله. پس در واقع فضای اصلی کار شما در منزل است و تربیت فرزندان.
بله
انشالله که موفق باشید. خب بفرمایید که مشوقینتون اشاره داشتید که پدر و مادرتون بودن و همسرتون هم که باز اشاره داشتید، دیگه چه کسانی دیگه در این موفقیت شما سهم داشتن؟
مشوقین اصلیم که بیشتر از داخل خانواده بودن که واقعا منو حمایت میکردن و فضای مناسب رو برای حفظ آماده میکردن، از مادرم گرفته که مثلا کار خونه زیاد به من نمیگفتن، خونه ساکت بود، یا اگرم حالا بالاخره مهمون داشتیم یا باید جایی میرفتیم با من منو همراهی میکردن، اگه مثلا من نمیتونستم برم مهمون،
شرط شما رو اصلا درک میکردن،
درک بسیار زیاد درک میکردن
الحمدلله.
بله
خانم دانشمند این شرایط رو برای فرزندانتون هم حاکم کردید؟ البته سن فرزندتون رو نفرمودید.
من بچه‌ام از زیر 10
سال، صداشون داره میاد ماشاءالله، فکر کنم این صدای بچه‌های کوچیکتون هستش.
بله 10 سال به پایینن، کوچیکن، اما
بله
سعی میکنم که حداقل اونا رو برای سن 12 سال به بالا آماده کنم، چون من الان زیاد بهشون اصلا اونا رو تحت فشار قرار نمیدم که برای حفظ، حتی حفظ قرآنم بیشتر اونا رو تشویق سعی میکنم بکنم که بعدن برای 12 سالگی اگر خواستن شروع به حفظ بکنن یا هر کار خوب دیگه ای اون موقع آماده باشن انشالله.
شاید الان مثلا بشه زمینه سازی کرد.
بله زمینشون رو سعی میکنیم.
درست میگم؟
آماده کنیم.
بله. که مثلا آیات موضوعی باشه یا مثلا تو صحبتاتون اشاره به آیاتی
بله.
باشه، اینا خودش مؤثره. خب انشالله که موفق باشید. خانم دانشمند از نهج البلاغه بفرمایید، چی شد که رفتید سراغ نهج البلاغه و حفظ این کتاب شریف؟
حفظ نهج البلاغه ما یه داستانی داره که از سال 82 که کلاس اول دبیرستان سیسوشان قبول شدم و در واقع با محیط اونجا با کسایی که اونجا بودن اصلا آشنا نبودم، دیدم یه دختری هستش که تو کلاس نهج البلاغه میخونه، آخر کلاس من بعضی وقتا نشسته داره نهج البلاغه میخونه، فهمیده بودم که ایشون هم تازه تو این فضا اومده، قبلا دوستاش میگفتم اصلا نبود، اصلا تو این وادیا نبود، اصلا یه آدم دیگه بود، حجابش یه جور دیگه بود، عکساشو میدیدم اصلا باورم نمیشد این آدم همون آدمه. بعد با هم که صحبت کردیدم نه این واقعا عاشق علیه، خیلی اهل بیتیه، خیلی هیئتیه، برام تعریف میکرد که چطوری اینجوری شده با اینا. بعد به خودم اومدم گفتم خب من حفظ نکنم یا حتی نهج البلاغه نخونم. رفتم با یکی از دوستان که قبلا با هم دیگه قرآن حفظ می‌کردیم و اونم روشش مثل من بود، یعنی تقلید از استاد پریدگاه، گفتم بیا شروع کنیم. بله. فوقش با همین روش خودمون یعنی صدامون رو ضبط میکنیم، هر جوری که دلمون میخواد میخونیم، حتی خیلی خنده دار با تعطیل، مثل تعطیل شده میخوندیم، ضبط میکردیم و از خودمون تقلید میکردیم. همین روش رو پی گرفتیم تا آخر سال تحصیلی، تقریبا تا تقریبا حدود خطبه 80-90 این حدودا حفظ کردیم. با به هم دیگه تحویل میدادیم، یه گوشه ای از مؤسسه میشستیم، یه جایی با خودمون قرار می‌گرفتیم.
مؤسسه که میگید کدوم مؤسسه؟
منظورمون همون جایی که قرآن حفظ کردیم،
همون جامعة القرآن.
بله، یه جایی دورا پلا یه جایی پیدا می‌کردیم، خلاصه یه اتاق خالی چیزی بود، با هم دیگه تحویل میدادیم و مرور میکردیم. تا تابستون که شد دیدیم که میخوان یه در واقع طرح یک ساله این حفظ نهج البلاغه هم بذارن از طرف آقای حسنزاده.
آقای حسنزاده کاشان دیگه، درسته؟
بله، بله، اتفاقات از کاشان شروع شده بود.
بله.
خیلی خوشحال شدیم و تابستون رو تو طرح آزمایشی شرکت کردم که حفظ حکمت‌های نهج البلاغه بود.
بله.
خدا شکر حکمت هم که تموم شد و قرار شد که کم کم من برم تو طرح حفظ یک ساله. حتی آماده مدرسه هم نبودم، مثلا هیچی از مدرسه، نه کتاب نه فرم مدرسه آماده نکرده بودم. یه دفعه نمیدونم چطور شد که خانواده گفتن استخاره بگیریم.
بله.
ما استخاره گرفت، خوب نیومد.
درست.
دیگه ما هم پا دلمون گذاشتیم و رفتیم مدرسه. بله. اما خدا شکر حفظ ترک نکردم. به صورت هفتگی بعد از مدرسه تو همون مؤسسه که حفظ یک ساله بود، دوستامو میدیدم از که میرفتم اونجا، میدم همونایی که با هم حکمت ها رو حفظ کردیم اونا رفتن طرح یک ساله، چقدر دارن جلو پیش میرن. یه ذره خب شاید مثلا بهشون قبطه میخوردم، اما خب گفتم خب دیگه شرایط من اینطوریه. من خیلی کم کم و آروم حفظ میکردم.
بله.
چون درس داشتم و اینا. یه خدای شکر اینا همین روال رو تا کنکور و حتی فاصله بین حفظم هم افتاد به خاطر کنکور رو بقیه که قبول شدم رفتم دانشگاه و همونجا حفظم رو ادامه دادم تو دانشگاه بود تا فکر میکنم سال اوایل دانشگاه نهج البلاغه تموم شد. من خیلی خوشحال شدم که خدا رو شکر ولش نکردم تو این همه پراکندگی و فاصله که افتاده بود.
احسن. این بهترین در واقع میشه گفتش که همتی بود که شما داشتید و علاقه‌ای که داشتید. البته
بود.
بله، توفیق هم که بوده. همینطوره، همینطوره. سرکار خانم دانشمند، در واقع در زندگی شما، حالا زندگی فردی و زندگی اجتماعیتون، این حفظ قرآن و حفظ نهج البلاغه چقدر مؤثر بوده؟
تأثیر حفظ، یا بهتر بگم اونس، چون ما
در اون مقدمه اونس دیگه
اونس رو به کار ببرم. بله. ما حفظمون به خاطر اونس.
بله، همینطوره.
چون کسی که حفظ میکنه دیگه دلش نمیاد یادش بره، اگه یادش بره قصه میخوره، میره سراغش.
درست.
میره نگاش میکنه، میره اگر حتی ترجمهش یادش رفته میگه خب این عربیایی که دارم میخونم چه معنی میده، یه ذره نگاه به ترجمهش میکنه.
همیتون.
اینا همه باعث اونس آدم میشه. این اونس واقعا توی این روزگاری که نگه داشتن ایمان مثل نگه داشتن آتش روی دست آدمه خیلی مهمه.
همینطوره. بله.
و به خاطر همینه که من توصیه میکنم به هر کسی که میخواد یه ریسمانی داشته باشه، این ریسمانی که باعث میشه آدم ایمانش رو تحت هیچ شرایطی، سخت‌ترین شرایط انشاءالله از دست نده، همین ثقلینه، همین قرآنه.
همینطوره.
و اون قرآن ناطقه.
بله.
امیرالمومنین یه جایی توی نهج البلاغه قرآن رو به حرف در میارن،
مثلا میفرمایند که نهج البلاغه تفسیر قرآن کریمه دیگه به نوعی.
کل اهل بیت همین گونه هستن و نهج البلاغه هم بیشتر سخنان بلاغی حضرت که سید رضی جمع کرده و توی اون تفسیر قرآن هم وجود داره.
همینطور. خانم دانشمند، اگر بخوام یکی از بخشای نهج البلاغه رو شما بفرمایید که بیشترین تأثیر رو در زندگی شما داشته، به کدوم یکی از این بخشا اشاره میفرمایید؟
قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم.
بله.
میخواستم بگم که نهج البلاغه سه تا قسمت کلی داره، یکی اعتقادی، یکی تاریخی و یکم اخلاقی.
بله.
کسی که میخواد اونس بگیره بهتر اول یه مرور کلی داشته باشه، مثلا طرح‌های ختم نهج البلاغه خیلی خوبه برای این کار. تو طول یک سال یه جدول زبان بندی گذاشتن، هر کسی میتونه طبق اون تو یک سال نهج البلاغه رو ترجمه‌شو بخونه. وقتی که خون برای دوره بعدی میتونه اون قسمتی رو که اون در واقع موضوعی که بیشتر بهش علاقه داره رو به عنوان اون بیشتر با نهج البلاغه انتخاب بکنه.
درست.
حالا من توی این موضوعات تاریخی اعتقادی و اخلاقی بیشتر قسمت اعتقادی اخلاقی